بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 55. آن که قدر خود را شناخت بدن و قوایش را شبکه اقتناس علوم و حباله استیاد معارف خود ساخت. چه فعلیت نفس به معارف الهیه و ملکات علمیه و عملیه صالحه است. حالا اقتناس که همون شکار کردن، بهره برداری کردن، حباله استیاد، اون تور ماهیگیری یا توری که برای شکار پهن میکنن، میفرماد آن که قدر خود را شناخت. یک چیزی که در روایات ما اشاره شده اینه که انسان قدر خودش رو بشناسه، ارزش خودش رو پی ببره. که اگر انسان قدر خودش رو بشناسه، خودش رو مفت نمیبازه، زود شکار دنیا نمیشه، به هر آب و رنگی از راه به در نمیره، چون قیمت خودش رو بالا میدونه، قیمت خودش رو بالا میدونه و به امور خسیس و پست تن نمیده و خودش رو مبادله نمی کنه. تمام اون انسان هایی که دنیا زده شده اند بر اثر اینی که قدر خودشون رو نشناختن، که من کی هستم و چه قدر و قیمتی دارم. سلام. و اگر برای خودشون عزتی قائلن، عزت و غرور دنیاییه، نه اون العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، فلله العزه و لرسوله و للمؤمنین، که عزت از آن خدا و رسول و مؤمنینه. به این عزت نرسیدن، بلکه به عزت گناه‌آلود رسیدن. چون در قرآن دو جور عزت داریم، یک عزتیه که اخذت العزت بالاسم، میگه هنگامی که به اونها گفته میشه که اتق الله، از خدا بترسید، اخذت العزت بالاسم، عزت گناه اونها رو میگیره، به من میگی از خدا بترسم. این عزت عزتیه که در مقابل خداست. اما عزت مؤمن که میفرماد فلله العزه و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و رسول و مؤمنینه، مؤمن به خاطر عزتی که داره ذلیل دنیا نمیشه، ولی بقیه مردم همه ذلیل دنیا هستن، همه عبید دنیا هستند، که به فرموده سید الشهدا الناس عبید دنیا و دین لعقون علا السنتهم، مردم بندگان سرسخت دنیایند و دین یه لغلغه زبان اونهاست. ولی مؤمن عزت داره و به خاطر همین عزتشه که سر در مقابل دنیا خم نمی کنه، که حتی در افق بالاتر سر در مقابل عقبا هم خم نمی کنه، که به فرموده جناب حافظ می فرماد سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. میگه فتنه و آشوبی در سر ماست، همون عزت رو میگه. چنان فتنه و آشوبی در سر ما هست که در مقابل دنیا و عقبا سرخم نمی کنیم. این مال کسی که قدر خودش رو شناخته، که ارزش من بیشتر از اونه که بخوام در مقابل همه ثروت دنیا، در مقابل همه لذات دنیا بخوام ذلیل بشم، بخوام خودمو در تحت انقیاد دنیا در بیارم. لذا میبینیم اولیاء خدا از دنیا کناره میگیرن و برای دنیا ارزش قائل نیستن، مگر برای احقاق حق. که امیرالمومنین فرمود این حکومت بر شما، این حکومت به اندازه آب بینی بز پیشه‌ور ارزش نداره. آب بینی بز، حالا چرا تعبیر کرد به آب بینی بز؟ آب بینی بز پاکه، نجس نیست، اما هیچ کس رغبت به او نمی کنه. پاک هست اما مرغوب نیست، کسی رغبت نمی کنه بهش. میگه اینقدر من بی رغبتم به این حکومت، به این دنیا. و فقط به این علت حکومت رو به دست گرفتم که حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم. یعنی خود حکومت و خود دنیا و سروری بر شما پیش من بی ارزشه، اما در مورد حکومت مروان که داماد عثمان بود فرمود ایشون به حکومت میرسه. پیشگویی که امیرالمؤمنین فرمودن، سری پیشگویی هایی دارن امیرالمؤمنین از آینده، که من جمله یکیش همینه که فرمودن ایشون به حکومت میرسه و به اندازه‌ای که سگ پوزه خودش رو میخارونه حکومت میکنه. تشبیه حکومت مروان رو به سگ که نجسه، اون هم مدت قلیل، که چند ماه به حکومت رسید مروان، به حکومت رسید، تشبیه کرد حکومت او رو به سگ که نجسه. اما در مورد خودش فرمود به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره، چون آب بینی بز پاکه اما رغبتی درش نمیشه. که حالا پیشگویی های امیرالمومنین خیلی حضرت در این زمینه مطالبی رو گفتن که در آینده چه اتفاقاتی میفته. حالا غیر از اون کتاب هایی که نوشته بوده اند که چه حکومت هایی سر کار میان، چی میشه، چه اتفاقاتی میفته، دقیق دونه به دونه اسم آورده بودن که این کتاب به دست امام حسن و امام حسین و اولاد ایشون بود، که حالا به یه طریقایی به دست محمد ابن حنفیه افتاد و اونها هم از ترسشون کتاب رو یه جایی خاک کردن و بعد که رفتن دنبالش هر چی گشتن دیگه پیدا نکردن. از قضا همین امروز این مطلبی رو میخوندم از پیشگویی های امیرالمومنین که در موقع حمله مغول، هولاکو بود فکر کنم یا تیمور بود، ساکنان شهر زورا بود ظاهرا، اینها وقتی که مغول نزدیک شد عده‌ای فرار کردند و عده‌ای باقی موندند. بعد یکی از علما، اینو جناب علامه حلی میگه، پدرم از جمله کسانی بود که در شهر باقی بود و با علمای دیگه مشورت کرد، گفت ما مکاتبه کنیم با ایشون و بگیم که ما تسلیم شما ایم و هیچ جنگی با شما نداریم. بعد پیک فرستادن، نامه فرستادن، او هم تعجب کرد که شما حکومت هنوز بغداد، پایتخت حکومت هنوز سقوط نکرده، شما شاید سقوط نکنه، یعنی حکومت شما هنوز متلاشی نشده که شما تسلیم شده اید و من اگه تسلیم من بشید پایتخت سقوط نکنه، خب حساب شما رو میرسه اون پادشاه. شما به چه دلیلی میخواید تسلیم من بشید؟ که بعد ایشون خودش رفت صحبت کرد و گفت ما از اماممون علی ابن ابی طالب روایتی رسیده به دستمون که قبل از ساخت این شهر فرموده بودن شهری به نام زورا ساخته میشه و چی میشه و چی میشه و فرزندان عباس حکومت میکنن، به لهو و لعب میپردازن، کسافتکاری میکنن، بعد لشکری از فلانجا میاد، صاحب پرچمهای فلانجور، قیافه های اینها به این شکله، صورت های کمو، چشم های تنگ و کشیده، لباس هایی از آهن به تنشونه، فرماندهشون به این شکله و فلان و بهمان، یکی یکی مشخصات رو گفته امیرالمومنین. بعد فرموده هیچ پرچمی در مقابل ایشون طاقت نمیاره و به هر جا که برسه فتح میکنه و وای به حال کسی که در مقابل ایشون بخواد مقاومت کنه. بعد هولاکو بود حالا یا تیمور که یادم نیست، وقتی اینو میشنمه خیلی خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشه از اینکه نوید فتح و بشارت بهش داده شده. میگه لذا ما میدونیم که شما فاتح میشید، میدونیم که شما پیروز میشید، چون تمام مشخصات با شما میخونه، مشخصاتی که در این روایت اومده و حتی هدایایی هم به اینها میده، به مثلا پدر علامه هلی و اینها، یوسف حسن ابن یوسف مطهر هلی به پدرشون هدایایی میدن بابت این مژدگانی و این خبری که به دستشون داد. که حالا پیشگویی های امیرالمومنین در مورد همین دوران هم داریم که میبینم که پرچم های فلانجور، پرچم های سرخ و زرد و سفید و سیاه و اینها وارد کوفه میشن، وارد کوفه، کوفه اون موقع پایتخت بود، الان بغداد پایتخته، که وارد پایتخت عراق میشن یعنی، و الان انگلیس و آمریکا و فرانسه و همه لشکرکشی کردن به اونجا دیگه، و کمتر پیش میاد تو یک کشور چند تا لشکر از چند تا کشور وارد یک کشوری بشن، کمتر در تا دو تا کشور با هم جنگ میکنن. و از اخباری که حضرت فرموده بودن و خیلی مطالب، خیلی روایاتی در همین عصر داریم از حضرت، پیشگویی هایی که کردن. حالا بحثمون در مورد حکومت مروان و اینها، منظور اینه که مؤمن عزیزه و به خاطر عزتش در مقابل دنیا سرخم نمی کنه و برعکس اهل دنیا هم عزیزن، اونا در مقابل خدا سرخم نمی کنه، عزتشون اونوریه، چون آیه قرآن می فرماد ذوق سلام انک انت العزیز الکریم، بچش این آتش جهنم رو که تو عزیز و کریم هستی. عزیز عزت داره کافر، بلی الذین کفروا فی عزت و شقاق، عزت اون معنی خودخواهی، در خودخواهی به سر میبری، اما مؤمن عزتش در مقابل دنیاست که به خاطر عزتش در مقابل دنیا سرخم نمی کنه، چون قدر خودش رو شناخته. و اگر انسان قدر خودش رو بشناسه دنبال کسب کمال میفته. وقتی من قدر خودم رو شناختم فهمیدم که من یک موجودی ابدی هستم، فقط تعلق به این دنیا ندارم، این 50-60 ساله عمر دنیا زندگی کنم بیفتم بمیرم، من ادامه داره حیات من، زندگی من بعد از مرگ و خیلی بهتر از این حیات دنیا. وقتی که اینو انسان بشناسه بفهمه، یعنی به جانش بشینه که من موجودی ابدی هستم، موقع فکر ابد میکنه، فکر نمیکنه دیگه به همین آب و نون و برنج و روغنی که تو دنیا هست تمام هم و غمش بشه شکمش. آنکه قدر خود را شناخت، که باید قدر خودمون رو بشناسیم، انسان خودش رو بشناسه، تا عقاید ما درست نشه اعمال درست نمیشه. یه بحثی بود در تلویزیون بین یه دست دانشجوها، سوال میکردن شما سعادتتون خودتون در چی میبینید؟ یه دهی اولش آمدن حالا به عنوان مثلا عنوان چی، حالا بله سعادت انسان در اینه که عاقبت به خیر بشه و بهشت بره و فلان کنه و بعد یه دو گفتن بیرو در وایستی، من سعادت خودمو در این میبینم که زندگی خوبی داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، خونه خوب داشته باشم، همسر خوب داشته باشم، سعادت ایناست. خب بله راست میگه، سعادت ایناست. اگر ما فقط انسانو محدود به دنیا کنیم، واقعا سعادت یعنی اینکه لذت ببره تو دنیا. اگر انسان رو محدود به دنیا کردیم، میگه من چرا فقیرانه زندگی کنم؟ من دزدی میکنم لذت ببرم، قتل میکنم لذت ببرم، مثلا یعنی پول به دست بیارم، شده هزار نفرم کشته بشه، من میخوام تو دنیا لذت ببرم چون سعادت من در اینه. اما اون انسانی که میگه نه، زندگی به اینجا ختم نمیشه، ما زندگیمون ادامه داره بعد از مرگ، این دیگه فقط سعادت خودشو در این دنیا نمیبینه، میگه خب این اعمال من جزا داره، من دارم خودمو بدبخت میکنم با بعضی از کارها. اون مرتبه عقاید انسانه که اعمال انسان رو میسازه، عقاید اعمال رو میسازه. لذا انسان اول باید اعتقادات خودشو درست کنه. خیلی ها میگن آقا شما چرا این مباحث رو میگید؟ به مردم بگید نماز بخونن، رساله عملیه یادشون بدید، قرآن خوندن یادشون بدید. بله اینا رو یادشون بدیم، تا رفتن دانشگاه دو تا حرف جدید شنیدن همه چی رو میذاره کنار طرف. چرا؟ چون اعتقاد پشتش نیست، عقیده پشتش نخوابیده. اگر اعتقاد نخوابیده باشه پشتش، تا مظاهر دنیا رو میبینه ول میکنه اینا رو، مثل کف روی آب میمونه این اعمال. ولی اگر اعتقاد پیدا کرد، اگه خودش رو شناخت، دیگه نمیباز خودش رو در مقابل دنیا، در مقابل مظاهر دنیا، چون قدر خودش رو شناخته. بله انسان باید نمازش هم درست کنه، قرآن خوندنش هم درست کنه، احکام شریعتش هم بدونه، ولی اصول عقاید مقدمه بر فروع عقایده. شما اگه توحید نداشته باشی نمازت به درد نمیخوره، اگه ولایت نداشته باشی نمازت به درد نمیخوره، اون اعمال بسته به اصول عقایده. و این اصول عقاید یکیش اینه که انسان خودشو بشناسه، قدر خودشو بشناسه. لذا میگه اگه آن که قدر خود را شناخت، بدن و قوایش را، بدن و قوای بدن را، دیدن، شنیدن، قوای ظاهری و همینجور قوای باطنی، خیال، وهم، عقل، حافظه، ذاکره، شبکه اقتناس علوم، راه‌های به دست آوردن، شکار کردن علوم و حباله استیاد معارف خود ساخت، تور شکار خودش قرار میده، قوای ظاهری و باطنی رو حباله استیاد، یعنی تور شکار، که شکار معارف شکار کنه. اول انسان شکارچی نیست، در ابتدای امر شکارچی نیست، نمیتونه شکار کنه، باید کتاب بخونه، مطلب بگیره، باید پیش استاد حرف بشنوه، مطلب بگیره. ولی وقتی که رشد کرد، تکامل پیدا کرد، حالا دیگه یواش یواش حباله استیاد به دستش میاد، میتونه تور شکار پهن کنه، به تفکر میشینه، به توجه میشینه، مطلب میگیره، میخوابه، در خواب خوابهای روحانی میبینه، مطلب میگیره. خوابم عزیزان، میدونید ما خوابی داریم خیلی زیبا، نمیدونم رفتم فلان جا و یک امامزادهی بود زیارت کردم، فلان کردم، خوب خیلی خوبه، تمثل خوبیه، اما عقلی چی گرفتی؟ مطلب عقلی گرفتی چیزی؟ این تمثل، تمثل دیگه، حالا کار خوبی کردی، چنین تمثلی به دست داده. اما یه موقع طرف میگه آقا خواب دیدم نوشته ای چنین مطلبی درش بود، یک مطلب عقلی میگیره، این خیلی ارزش داره، قدر و قیمت این خیلی بالاست، چون خوابش عقلانیه، کشفش عقلانی، تمثلات هم همینجوره، مکاشفات هم همینجوریه، یه موقع مکاشفه است خیلی هم شیرینه، اما مطلب عقلی توش نیست، این خوراک عقلی نداره. انسان آهسته آهسته وقتی باطنش رو تطهیر کرد، وقتی اهل عبادت شد، اهل بندگی شد، یواش یواش تور شکار به دستش میفته، شکارچی میشه. منتها شکارچی بودنم مراتب داره، خب یه موقع طرف گنجیشک شکار میکنه، یه موقع سیمرغ شکار میکنه، نه خیلی با هم فرق، ولی بالاخره شکارچی شده، بالاخره شکارچی شده، قلبش وارداتی بهش دست میده، الهاماتی بهش دست میده، مکاشفاتی بهش دست میده، یه مرتبه یک آیه جلوش معنا پیدا میکنه، این یه شکاره، این شکاره، یه مرتبه یه مطلبی رو میفهمه، این شکاره. شکار هم باز مختلفه، یه موقع تمثله شکار، چون اینا قوا مختلفن دیگه، هر قوهی تور شکار داره خودش، خیال یه توری داره برای شکار، وهم یک توریه برای شکار، عقل یک توریه برای شکار، اینها شکارهایی که میکنن مختلف میشه. حالا بستگی داره طرف چقدر افقش چجوری باشه، استعدادش چگونه باشه، چی بتونه بگیره، چه چیزی بتونه دریافت کنه. سعی میکنه از این قوا، از گوش، از چشم، برای کسب معارف استفاده کنه، فکر رو دنبال امور بیهوده نندازه، این ور اونور بره فکر برای خودش، افکار گناهآلود و شیطانی و فلان رو ترک میکنه، میگه فکر من باید الهی باشه، فکر من دنبال معارف باشه، دنبال حقایق باشه. بعد قوه فهم بهش دست میده، فکر وقتی تطهیر بشه، ففهمناها سلیمان، ما فهماندیم آن را به سلیمان. این باب فهمه که به روی طرف باز میشه، مطالب معارف رو میفهمه. فهم معارف خیلی مهمه. آقا جان فرموده بودن ما خیلی هنر کنیم بفهمیم که عرفا فلاسفه چی گفتن، بفهمیم. این موقع طرف میشنوه، یاد میگیره، درس میده، اما نفهمیده. فهم یه چیز دیگه است. بفهمیم مطلب رو، پی ببریم به مخ مطلب، عمق مطلب. این فهم میدونید همه چی تو این عالم مراتب داره دیگه. فهمم همینجور، فهم همینجوری که بیشتر میشه، هرچی که بیشتر میشه به جایی میرسه که به مرتبه الهام میرسه، اونقدر قوت پیدا میکنه که میشه الهامات، القاعات. چون فهم یه سرش بنده به بدنه، به طبیعته، گاهی وقت طول میکشه انسان یه مطلبی رو بفهمه. نیم ساعت باید استاد توضیح بده، بالا کنه، پایین کنه، تا یه چیزکی بفهمه. باب فهم که گشوده میشه، طرف دو خط کتاب که میخونه یک کتاب میفهمه. باب فهم گشوده شده براش. استاد یک کلمه که میگه این تا آخرش میگیره. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد استاد مطهری فرموده بودن ایشون وقتی میامدن سر کلاس من، من حالت رقص به هم دست میداد از خوشحالی، چون میدونستم مطلب هرز نمیره، هرچی بگم این میفهمه، هرچی بگم این میگیره، میفهمه. چون یه موقع استاد خودش میگه و خودش میشنوه، اونایی که نشسته هر فقط گوش میکنن دیگه، به یه افقی میرسه مطلب. یه موقع استاد فقط برای خودش داره میگه مطلبو. حالا باب فهم باز میشه، انسان یه تور شکار پیدا میکنه. باب الهام روش باز میشه، یه تور شکار پیدا میکنه. باب حدس باز میشه، یه تور شکار پیدا میکنه. تمثلات بهش دست میدن، او یه تور شکار دیگه است که پیدا میکنه. و همین جور مراتب کشف دیگه، که چه چیزهایی به دامش بیفته، چه چیزهایی رو بتونه شکار کنه. آن که قدر خود را شناخت، بدن و قوایش را شبکه اقتناس علوم و حباله استیاد معارف خود ساخت. چه فعلیت نفس به معارف الهیه و ملکات علمیه و عملیه صالحه است. فعلیت نفس ما به چیه؟ یه بحثی داشتیم در صورت. صورت گفتیم یکی از معانی صورت یعنی فعلیت. صورت انسانی یعنی فعلیت انسانی، انسانی که از قوه به فعلیت رسیده. چون انسان‌ها بالقوه انسانن، نه بالفعل، یعنی میتونن انسان بشن، انسان نیستن. انسان یه تعریفی داره که اصلا با این قاقه ناس جور در نمیاد. اینا بالقوه انسانن. مثل یک تخم پرنده ای رو در نظر بگیرید، یه تخمی رو کسی به شما نشون بده، بگی این مثلا تخم کبوتری رو، بعد به شما بگه این یک کبوتره، درست داره میگه، چون این میتونه کبوتر بشه، اما الان به فعلیت نرسیده، صورت کبوتر رو نداره. انسان هم همین جوره، انسان بالقوه است، باید به فعلیت برسه، انسان بشه، و الا در قیامت وقتی قیام میکنه باطنها آشکار میشه، یکی سیر میبینید جنینه، جنین محشور شده، تکامل پیدا نکرده دیگه، انسانهای بی دست و پا کامل نشده، کور، کر، اینا چجوری هم؟ برای اینکه صورت انسانی پیدا نکرده. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی تو این دنیا کور دل باشه در قیامت هم کور دله، در قیامت هم کوره، اینجا کوره که اصلا اونجا کور محشور میشه. فعلیت انسان، به کمال رسیدن انسان به معارف الهیت. انبیا چه تفاوتی دارن با بقیه مردم؟ تفاوتشون در چیه؟ یک نبی یا یک ولی که با دیگر افراد انسان متفاوته، چه تفاوتی دارن؟ تفاوتشون در علمشونه، که این ولی خدا عالمه و این جاهله، تفاوتشون در اینه دیگه. تفاوت امیر المؤمنین با ما در این نیست که حضرت امیر مثلا بگیم شبیه هزار رکعت نماز بخون ما نمیتونیم بخونیم، شما هم هزار رکعت نماز بخونی باز اون تفاوت هست، شما هم که هزار رکعت نماز بخونی، چرا؟ چون تفاوت در یه جای دیگه است، اصلا در این صورت ظاهر نیست، که تفاوت در اون معرفته، در اون علمه. در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان میفرماد نزدیکترین افراد به انبیا، نزدیکترین افراد به انبیا کسانی هستند که از علوم انبیا بیشتر بهره مندند، از علوم انبیا بیشتر بهره مندند. وقتی که پایه علمش به پایه علم یک نبی برسه مثلا، طرف با اون نبی برابر میشه. البته علم که میگیم، قبلا هم گفتیم، مراد اصطلاحات نیست، الفاظ بلد باشه. علم که میگیم اون العلم نور و یقذفه الله فی قلب من یشاء، حقیقت علم، نه صرف الفاظ. قول سنایی میگه اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، اگه کمال در نوشتن و خوندن بود، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ قبله کل یعنی رسول الله، نانویسا بود، نمی نوشت، نمی تونست بخونه بنویسه، به حسب ظاهر امی بود، درس نخونده بود، ولی قبله کل عالمه، چون علم کل در نزدشه. لذا علم که میگیم اون حقیقت علم و دانش، نه صرف لفظ و اصطلاح خالی. که خب این لفظ و اصطلاح هم، حالا اینا الفاظ قفس المعانی، الفاظ قفس معانی هستن، که این قفس رو باید بشکنی تا اون معنا رو بیرون بیاری، نه اینکه بسنده کنی به خود الفاظ فقط. تفاوت انبیا با اممشون در علمشونه. پس هرچه انسان عالمتر، انسانتر. اون قاعده اتحاد عاقل به معقول رو هم که بحث کردیم، علم انسان عین ذاتش میشه، عین ذاتشه، هرچی علمش بیشتر باشه انسان تره. تفاوت در چیه؟ تفاوت حضرت عیسی علیه السلام با یک نفر آدم عادی که جزء امت اوست یا امت دیگرانه در اینی که حضرت مسیح عالم و عارفه و او نیست. تفاوتش در مرد زنده کردن که نیست. مرد زنده کردن یکی از اثرات اون معرفته. مرد زنده کردن، شفا دادن اثرات اون معرفته، نه خود اون ملاک. ولا انسانها رو از جهل نجات دادن و به علم زنده کردن اهل معرفت میگن بالاتر از احیاء میته. چرا؟ شما یه مرده ای رو زنده کنی، خب 30 سال دیگه باید بمیره دیگه. بالاخره 30 سال تو این دنیا خورد و خوابید و افتاد مرد. اما وقتی یک نفر رو به آب حیات علم زنده کردی، این حیات جاویده، این حیات دیگه نمیمیره. یک کسی رو از موت جهل حیات بخشیدی، بالاتر از مرد زنده کردنه. که هر مرد دل که یابیم آریم در خرابات، جامی دهیمش از می احیا کنیم احیا. مردگان جهل رو زنده می کنیم به آب حیات علم و معرفت. فعلیت نفس انسان به معارف الهیت، توحید، خداشناسی، امام شناسی، مبدأ، معاد، به علم حقیقی این آبرسه انسان. حالا گفتیم علمم مراتب داره دیگه، شهودش هست، تمثلش هست، عیانش هست، کشفش هست دیگه. حالا بستگی داره چقدر انسان ارتقا پیدا کنه. ولی خود آیه قرآن میفهمن هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و اون آیه قرآن که جلسات قبل قرائت کردیم، حالا چجور شروع میشه آیه؟ که میفرماد خلق السماوات السبع و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلمو. خداوند آفریده آسمانهای هفتگانه و از زمین بمانند آن، یعنی زمینهای هفتگانه را، و امر تنزل می کند در بین اینها از آسمان به زمین. لتعلمو، برای اینکه بدانید، یعنی همه این نظام آفرینش برای علم آفریده شده. لتعلمو، برای اینکه شما بدانید. خلقت نظام آفرینش یکی برای لتعلمو، برای اینکه بدانید. یکی هم میفرمه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبودیت و بندگی. برای دو تا امر، علم و عمل. و عمل هم میدونید که چیه؟ از تبعات علم، از فروع علم. چون العلم و امام العمل، علم امام عمله، علم امام عمله. در روایت میفرماد فضل عالم بر عابد، فضیلتی که عالم داره بر عابد. رسول خدا فرمود برتری عالم نسبت به عابد، نه جاهل، برتری عالم به عابد. خوب دقت کنید، مثل برتری من به یکی از پایین ترین شماست. چه تفاوتی هست؟ روایت گفت آقا یکی از شیعیان شما هست، احادیث شما، علوم شما رو برای شیعیانتون میگه، و شرح میده و در قلوب اونا جا میندازه حرفو. ولی دیگری هست این کاره نیست ولی خیلی اهل عبادته. کدوم بالاتره؟ آقا فرمود اون شیعه ما که احادیث ما رو میخونه و در قلوب شیعیانمون جا میده خیر من الف عابد، از هزار عابد شیعه بالاتره. خیرون برتر است از هزار عابد شیعه، نه هزار جاهل. نگو برتر از هزار جاهله، از هزار عابد. علم چه رتبه ای داره، چه مرتبه ای داره؟ خوارج نهروان از شدت عبادت پیشونیاشون پینه میبست، قیچی میکردن پینهای پیشونیشون از شدت سجده، که ابن عباس میگه وقتی من اینا رو دیدم بدنم به لرزه آمد، دیدم لباسهای مندرس به تن، لبها خشکیده از روزه، پیشانی ها پینه بسته شده از سجده، لبها ذاکر به ذکر خدا. گفتم علی با اینها میخوا به جنگه، عابده، سر سجاده خوابشون میبرد، اما جاهل. که امیر المومنین فرمود من چشم فتنه رو کور کردم بعد از قتل خوارج و غیر از من کسی نمیتونست این کار رو کنه. کی میتونه شمشیر بکشه رو کسی که تو سجده خوابش میبره؟ عابده اما جاهله، که حمار تاهونه. امیر المومنین میگه عابد جاهل مثل الاغ آسیابانه. الاغو میبستن به چوب آسیاب، چشماشو میبستن اگه سرش گیج نره. صبح راه میفتاد حرکت میکرد دیگه، فهم میکرد داره راه میره. شب که چشماشو باز میکرد میگه سر جاش وایستاده، کلی زحمت میگیش اما هیچ سیری نداره، دور خودش دور میزنه. بله اون عملی که علم امامش باشه صعود میده انسانو. لذا اینجا فرمودن چی آقا جان؟ فعلیت نفس به معارف الهیه و ملکات علمیه و عملیه صالحه است. اول معارف، بعد ملکات. چون انسان سه مرحله کلی داره، بارها گفتیم اینو، مرحله اعتقاد، اعتقادات، جهانبینی، ایدئولوژی، اینا اسمای مختلفشه، حکمت نظری، عقل نظری، اعتقادات. مرتبه پایین‌تر مرتبه ملکات و اخلاق، عادل، سخاوتمند، شرافتمند، سخی، کریم، اینا خلق ملکه است. پایین تر از او مرتبه اعمال. مرتبه چیه؟ اعمال، که اعمال آخرین مرتبه است. اول عقاید. ببینید عزیزان، اگر کسی هزار نفر مؤمن رو بکشه خودش مسلمان باشه، هزار نفر مؤمن رو بکشه جهنمیه فلان، آیا نجس میشه؟ میتونیم بگیم چون این مؤمن کشته نجسه؟ اگر اعتقاد به خدا داشته باشه چیه؟ پاکه. درسته باید کشته بشه، باید عذاب بشه، اما نجس نیست، چون این مال مرتبه عمله. اما چی انسانو نجس میکنه؟ اینکه طرف اعتقاد به خدا نداشته باشه میشه کافر، میشه نجس. اعتقاده که انسانو نجس میکنه و پاک میکنه. هیچ عملی انسانو نمیتونه نجس کنه. یعنی انسان خودش بشه جزء نجاسات، خودش بشه جزء نجاسات، هیچ عملی نداریم، اما اعتقاد انسانو پاک و نجس میکنه. آقا در شریعت ما داریم سگ نجسه، میگه نجس نیست. شما میدونی سگ شکارچی کلب معلم بهش میگن، سگ تعلیم داده شده. سگها رو قدیم تعلیم میدادن برای شکار گرفتن. سگ وقتی شکار میکنه، سگ شکارچی، شکارش پاکه. علم میاد سگی که نجس العینه، به خاطر اون علمیه که فرا گرفته دیگه، معلمه، تعلیم گرفته. علم میاد سگ نجس العین و شکارشو پاک میکنه. چه شرافتی داره علم، چه تبدیل و دگرگونی به وجود میاره معرفت. پس عقاید، اخلاق و ملکات و اعمال. لذا تو قرآن عزیزان یه بار گفتیم کافر با الذین کفرو فرق میکنن. الذین کفرو با کفار فرق میکنن. صالحین با الذین آمنو و عملوا الصالحات فرق میکنن. خدا آیه قرآن میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. کسانی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، آنها را داخل میکنیم در صالحان. این که داره عمل صالح انجام میده، نه، این عمل صالح انجام میده. صالح بودن متعلق به مرتبه چیه؟ اعتقاداته، متعلق به مرتبه ملکاته، افق بالاتره. هر کسی عمل صالح انجام داد جزو صالحان نمیشه، چون فرمود کسایی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، آنها رو داخل خواهیم کرد در صالحان. دعای انبیاست که خدای ما رو جزء صالحان قرار بده. تو قرآن دعاهای قرآنی انبیاست، با اون مقامشون میخوان جزء صالحان باشه. اینها به خاطر رتبه هاست. رتبه ها بعضی امور متعلق به عقایده. شیطان یه بار با اینو گفتم خدمتتون، قرآن میگه کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. چرا؟ خدا را قبول نداشت. چرا خدا را قبول داشت؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، آدمو از گل. پس خدا را قبول داشت، خالقشه. خلقتنی، خلق کردی تو مرا، خدا را قبول داشت. قیامت را قبول نداشت، قیامت را هم قبول داشت. فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت منو مهلت بده. شاید صراط مستقیمو نمیشناخت. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت بر سر صراط مستقیم تو میشینم. صراط مستقیم هم میدونست چیه. لاغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم، گول میزنم. پس گول زدن رو هم میدونست چیه. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشون نمیذارم شکر گذار بیابی. شکر رو هم میدونست چیه. انی اخاف الله رب العالمین، گفت من از پروردگار جهانیان میترسم، خوف از خدا هم داره. پس چی شد که کان من الکافرین شد؟ اعمال یک مرتبه است، ملکات یک مرتبه، اعتقادات یک مرتبه. همه اعمالش خوبه، ولایت مال چیه؟ مال اعتقادات، امامت و ولایت. شیطان همه رو داشت، ولایت آدم رو نپذیرفت، شد کان من کافرین. لذا اگر کسی پرسید آقا اگه کسی ولایت باشه میره جهنم، از قرآن داری جای استفاده بشه این؟ بله، قضیه شیطان. شیطان همه چی داشت الا ولایت، ملعون شد. این اون جاییه که تو قرآن همه چی آمده دیگه. کسی ولایت نداشته باشه، همه چی داشت، 12,000 سال عبادت کرد شیطان، 12,000 سال عبادت، بدون ولایت ملعون میشه طرف. ولایت مال اعتقاداته. لذا اینجا آقا جان فرمودن چه فعلیت نفس به معارف الهیه، معارف الهیه یعنی اعتقادات، ملکات علمیه، منظور مرتبه اخلاق و ملکاته، که به رسول اکرم میگه انکه لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق، خلق جمع اخلاق، خلقها، تو دارای خلقها، ملکات عظیم هستی، مرتبه ملکات، و عملیه صالحه میشه جزء اعمال. شنیدید رسول اکرم میگه نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عملشه، چون نیت متعلق به باطنه، عمل متعلق به ظاهره، و هر کدام از این مراتب، اعتقادات، ملکات، اعمال، بهشتی دارن و جهنمی. بهشت اعمال، بهشت ملکات، بهشت اعتقادات، جهنم اعمال، جهنم ملکات، جهنم عقایه. تو بحث شفاعت با دونستن همین مسئله حل میشه. چه کسی شفاعت میشه؟ کسی که اعتقادش درسته، اما ملکات یا اعمالش خرابه، این شفاعت میشه، این تکمیل میشه. اما اون کسی که عقایدش، اعتقاداتش خرابه، دیگه شفاعت نمیشود. کیا شفاعت میشن؟ کسی که اعتقادش به توحید، نبوت، ولایت درست باشه. حالا حسود بوده، حالا فلان گناهو کرده، اینها شاخ و برگ این اعتقاداتن، اونا درست میشن. خب این سه مرحله هر کدوم خودشون شکارایی دارن، باید انسان شکارچی بشه. شکارچی هم میخوای بشی باید در کمین بشینی، شکارچی کمین میکنه برای شکار، باید در کمین بشینی. چجوری در کمین بشینی؟ شب در خلوت در کمین شکار بنشینی، در خلوت خودت با خدای خودت خلواتی داشته باشی. تو اون خلوت ها چیا میگیری خدا میدانه. اهل خلوت که شدی چیا میگیری تو اون خلوت های خودت دیگه خدا میدانه، بسته دیگه حالا به زحمت و تلاش خودته. لذا عزیزان حتما پاره ای از شب رو بذارید برای خلوت با خدا، ولو 5 دقیقه، ولو 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، هر چقدر توانایی داری، به خودت هم فشار نیاری، 10 دقیقه با خدای خودت خلوت کن. 10 دقیقه با خدای خودت خلوت کن. هرچی میدن تو دل شب تو اون خلوت ها به انسان میدن. انشاءالله که هممون جزو خلوتیان بشیم. این صلواتون رو